بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 455 سوره صاد آیات 27 تا 42. در جلسه گذشته داستان حضرت داوود سلام الله علیه بیان شد. در پایان اون داستان سه تا آیه داریم که به نوعی جمع‌بندی محسوب میشه و چند تا قاعده کلی رو خدای متعال برای ما بیان میکنه. بعد وارد فصل دوم این سوره مبارکه میشیم که داستان حضرت سلیمان سلام الله علیه هست. اون مطالبی که در این بخش آمده، یک مطلب این هست که نظام آفرینش بر اساس حق آفریده شده، نه بر اساس باطل، و لذا نظام آفرینش هدف داره، فلسفه‌ای بر این نظام آفرینش حاکم هست. آفرینش توی انسان هم بدون هدف نبود. مبتنی بر این قاعده، یعنی قاعده هدفدار بودن نظام آفرینش و به ویژه انسان، خدای متعال می‌فرماید این خیلی روشنه که ما متقین رو مثل فجار باهاشون معامله نمی‌کنیم. تعامل ما با متقین متفاوت است از تعامل ما با فجار. تعامل ما با مفسدین متفاوت است از تعامل ما با اهل ایمان و عمل صالح، هم در دنیا هم در آخرت. به ویژه در آخرت اهل ایمان و عمل صالح که همون متقین هستن، اینها به بهشت خواهند رفت، از حسن و معاب برخوردار خواهند بود. اما فجار و مفسدین اهل جهنم خواهند بود. و بعد می‌فرماید نکته سوم، ما قرآن رو برای شما فرستادیم که از این قرآن درس بگیرید، سرمشق بگیرید، و این لازمش اینه که شما در باره آیات قرآن تدبر بکنید. ببینید یه وقت یه درخت پرمیوهی هست، شما هم زیر این درخت نشستید ولی گرسنه، خب باید پاشید این درخت رو، یه شاخش رو بتکنید، یه چند تا میوه ازش بچینید بخورید، گشنگیتون برطرف بشه. این قرآن رو خدای متعال می‌فرماید که من برای شما نازل کردم، من نازل کردم این رو به پیغمبر که برای شما بخونه، برای اینکه شما در باره آیات قرآن تدبر بکنید، متذکر بشید و نهایتاً عمل بکنید به اینها. پس اگر می‌خواهید جز متقین باشید، شما هم می‌خواهید به داوود اقتدا بکنید، به سلیمان اقتدا بکنید، به انبیاء الهی اقتدا بکنید، این زمینه برای شما فراهمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ای پیامبر، ای انسان ها، ما نیافریدیم آسمان و زمین را و اون چه را که بین آسمان ها و زمین هست باطل و عبث و بیهوده. این گمان کسانیه که کافر شدن. کافران میگن که کو هدف، کو غایت، منکر غایت انگاری میشن، منکر هدف دار بودن آفرینش میشن. و وای بر کسانی که کافر شدند از آتش دوزخ. اینها با این حرفشون، با این عملشون، با این گمانشون جهنم رو برای خودشون خریداری کردن از پیش. آیا ما قرار می دهیم کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند، مانند تبهکاران در زمین؟ آیا ما قرار می دهیم متقین را مانند بدکاران؟ انسانهای خوب، تقوا پیشه، پرهیزگار، مؤمن، متدین، اینها رو ما مثل آدمهای بدکار قرار می دیم؟ حاشا و کلا، خدا عادل است، خدا هرگز چون این کاری رو نمی کند. ای پیامبر، ما این قرآن رو نازل کردیم بر تو. این قرآن یک کتاب بابرکتی هست، مبارکه، یعنی کسی که به این قرآن متصل بشه او هم زندگیش میشه زندگی پربرکت، و حقیقتا همینطوره. لیدبروا آیاته، ما قرآن رو فرستادیم برای اینکه شما تدبر کنید، برای اینکه لیدبروا غایبه، تا مردمان تدبر کنند در آیات قرآن. خب پس ما اگه در آیات قرآن تدبر کنیم یه چیزایی متوجه میشیم، میفهمیم. این برخلاف رویه و روش کسانیه که تدبر در قرآن نمی کنن، میگن ما که چیزی نمیفهمیم، یا کسانی که به دیگران میگن نه شما تدبر نکنید در قرآن، قرآن کلام خداست، مگه هلکیه، شوخیه، شما چیزی نمیفهمید. نه، قرآن این رو رد میکنه. قرآن میفرماید که کتاب انزلناه الیک، ای پیامبر این کتاب رو، این قرآن رو ما فرستادیمش به سوی تو، و مبارکون، این با برکت، لیدبروا آیاته، تا مردمان تدبر کنن در آیات این قرآن، و لیتذکر اولو الالباب، و تا پند گیرن صاحبان خرد. البته اگر کسی بخواد با تدبر در قرآن به تذکر برسه و عمل بکنه، این باید پیامبر باطنی خودش، یعنی عقل و خرد خودش رو از زیر دست و پای شهوت و غضب و شیطنت نجات بده، باید صاحب خرد باشه، باید عقل ریاست وجود این آدم رو بر عهده داشته باشه. اما اگر کسی ریاست وجودش دست شهوت و غضب و شیطنت باشه، نه، اون عقلش بیچاره شده، عقل زیر دست و پا افتاده، به شهادت رسیده. انسانی که عقل خودش رو، عقل قدسی خودش رو، فطرت خودش رو کنار گذاشته باشه، یک چنین انسانی متذکر نمیشه و تدبر هم در قرآن نمی کنه. خب این هم از این آیات. اما فصل دوم و ماجرای حضرت سلیمان سلام الله علیه. و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحن السوق والاعناق. خب اینجا یک لطف دیگری که خدای متعال در حق حضرت داوود سلام الله علیه داشته رو بیان میکنه، و اون اینه که میفرماید ما به داوود سلیمان را بخشیدیم. یعنی این هم یک نعمت بزرگی بود، نعم العبد. و هبنا لداوود سلیمان، ما هبه کردیم، عطا کردیم، بخشیدیم به داوود سلیمان را، نعم العبد، چه بنده خوبی. یعنی سلیمان هم انصافا حق بندگی رو به جا آورد، بنده فوق العاده خوبی بود. انه اواب، چرا بنده خوبی بود؟ چون جناب سلیمان در ارتباط دائمی با خدا بود. انه اواب، اواب عرض کردیم یعنی کسی که فراوان به خدا مراجعه میکنه. اذ عرض علیه، حالا یه خاطره ای رو تعریف میکنه خدا متعال اینجا از کارهایی که جناب سلیمان میکرد که علامت ارتباط دائمی او با خدا بود. خب سلیمان پادشاه بود، فرمان روا بود، حکمرانی مفصلی داشت قبلا بخشی از ماجرای حکومت حضرت سلیمان رو در سوره نحل و سوره سبأ خوندیم. یکی از کارهاش هم این بود که از اسبهایی که اینها رو فراهم کرده بودند و برای جهاد از این اسبها استفاده می کردن، خب حضرت سلیمان گاهی می آمد سان می دید و توجه می کرد به وضعیت این اسبها، نحوه رسیدگی به اینها، سلامتی اینها. این خاطره رو اینجا خدای متعال نقل فرمودن: اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد. اون هنگام، یعنی بیاد بیاور ای پیامبر، اینها رو به خاطر داشته باشید، این صحنه های تاریخی رو بیاد داشته باشید. شما هم اگر حکومتی بخواید تشکیل بدید، لازمه که به مسئله اسبان چابک و تیز رو توجه داشته باشید. بیاد بیار اون هنگامی را که عرضه شد بر سلیمان در شامگاه، در یک غروبی، از صافنات الجیاد، اسبان چابک و تیز رو. جیاد از همون جواد هست یا جید هست، یعنی خوب. صافنات هم به اسبان چابک گفته میشه. فقال، جناب سلیمان گفت: اینی احببت و حب الخیر، من دوست داشتم حب الخیر. خیر هم به معنای مال، هم به معنای اسب، به هر دوتا معنا هست. من اسبان رو دوست دارم، این اسبها رو دوست دارم. چرا؟ عن ذکر ربی، به خاطر اینکه اینها کمک میکنند که ما یاد پروردگار رو در روی زمین گسترش بدیم. اگر من به اسبها توجه میکنم و به اسبها علاقه دارم، به اینها رسیدگی میکنم که مشکلی نداشته باشن، این هم در به اصطلاح راستای محبت من به خدا هست، در راستای یاد خدا هست، نه اینکه من گرفتار دنیا شده باشم. ببینید، این خیلی فرق میکنه که شما به اسب رسیدگی کنید به خاطر اینکه از این اسب ها میخواهید کمک بگیرید برای خدمت به بندگان خدا، تأمین امنیت بندگان خدا، جهاد و امثال اینها، یا اینکه نه، اصلا خدا و هدف الهی و اینها براتون مهم نباشه، عاشق اسب باشید، کلکسیونی از اسب ها مثلا داشته باشید. حتی توارت بالحجاب، از این اسب ها داشتان میدید تا اینکه اینها از مقابل دیدگان جناب سلیمان رفتند. توارت بالحجاب یعنی دور شدن از مقابل چشمان او. فرمود که برشون گردونید، یه بار دیگه بیارید اسب ها رو، ردوه و برگردانید آن اسب ها رو، علیه پیش من بیاریدشون. وقتی که آوردن، این دفعه دیگه از حالت ساندیدن خارج شد، رفت پیش اسبها. فتفق مزهم به سوق و لعناق، شروع کرد به دست زدن به ساق پای اسبها، به گردن اسبها، که ببینه وضع این اسبها چطوره، آیا سلامتن، چابکن، مشکلی ندارن، تمیزن. به هر حال رسیدگی کرد به امور اسبها. قبلا هم اگر خاطرتون باشه، در داستان فرمان روایی و حکمرانی حضرت سلیمان عرض کردیم که حضرت سلیمان طبق آیاتی که اونجا آمده بود، خودش سان میدید، بازرسی میکرد، بازدید میکرد، مثل اون ماجرای هدهد که در سوره سبأ آمد. حالا اینجا یک ماجرای دیگری رو هم میگه که خیلی برای ما روشن نیست و در تفاصیل هم مطلب قابل اتکا و اعتنایی من ندیدم که با شؤون اسمت پیامبری مثل سلیمان هم جور در بیاد. خدای متعال می‌فرماید که ما باز هم سلیمان را آزمایش، باز هم که نه، اون آزمایش قبلی که در جلسه قبل خوندیم مال حضرت داوود بود، اینجا میگه که ما سلیمان را هم آزمایش کردیم مثل پدرش داوود. لقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. ما امتحان کردیم سلیمان رو. خب این امتحان چی بود؟ این واو را اگه واو مع بگیریم، یعنی با این کاری که انجام دادیم که انداختیم بر کرسی سلیمان جسدی را. حالا این چی بوده؟ عرض کردم جز مواردیه که احتیاج به تحقیقات بیشتری داره. به هر حال تفسیرهای مختلفی عرض کردم شده، ولی من به نتیجه نرسیدم هنوز. به هر حال اون چه مهمه اینه که سم معناد، یعنی جناب سلیمان سلام الله علیه در برابر این آزمایش و امتحانی که خدا از او به عمل آورده سربلند بیرون آمده، اناب یه بازگشت به سوی ما. قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. سلیمان گفت پروردگار من بیامرز مرا و عطا کن به من حکومتی را که سزاوار نباشد برای هیچ کس پس از من. انک انت الوهاب، تو خود تو بسیار بسیار بخشنده ای، یعنی تو میتونی این کار رو بکنی. تو میدونی که من عاشق گسترش توحید هستم، عاشق خدمت به مردم هستم، به من قدرت فراوان عنایت بفرما، حکمرانی توانمندی عنایت بفرما. خدا هم میفرماید که ما این خواسته سلیمان رو اجابت کردیم، هم باد رو در اختیارش قرار دادیم که هر جا که میخواست بره به کمک باد میتونست بره، هم موجودات مختلف رو در اختیار او قرار دادیم، حتی شیاطین رو در اختیار او ما قرار دادیم، یعنی سلیمان رو مسلط کردیم بر شیاطین، اما از شیاطین انسی و جنی فرق نمی کنه. اونهایی رو که ازشون کار خیر بر نمی آمد، اینا رو که در زندان قرار داده بود و برشون مسلط بود، اونایی هم که ازشون کار برمی اومد، چه در خشکی چه در دریا، جناب سلیمان از اینها کار می کشید. فسخرنا له الریح تجری به امره رخا ان حیث اصاب و الشیاطین کل بناء و غواص و آخرین مقرنین فی الاسفاد هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب و انا له عندنا لزلفا و حسن معاب. می‌فرماید که ما بخش رام کردیم برای سلیمان باد را، تجری به امرهی رخاءن حیث و اصاب، که حرکت میکرد به فرمان سلیمان رخاءن، خیلی نرم و آرام، یعنی باد به یه شکلی نبود که حضرت سلیمان اذیت بشه، رام جناب سلیمان بود، خیلی آرام و نرم، هر جا که میخواست او رو میبرد، حیث و اصاب، هر جا که سلیمان اراده میکرد این باد او رو اونجا میرسوند. و همینطور ما مسخر کردیم برای جناب سلیمان شیاطین را، کل بناء و غواص، شیاطینی که دارای تخصص مختلف بودند. کل بناء یعنی اونایی که از قدرت سازندگی در خشکی برخوردار بودند، و غواص و اونایی که از قدرت غواصی برخوردار بودند در دریاها. اما یک شیاطینی هم بودند و آخرین مقرنین فی الاسفاد، دیگرانی را که به هم بسته شده بودند در زنجیرها، اینها شیاطینی بودند که ازشون کار مفید بر نمی آمد، اینها جز ضرر برای جامعه چیز دیگری نداشتند. ما سلیمان رو مسخر کردیم بر گروه های دیگری از شیاطین انسی و جنی که مضر بودند، که اونها رو مقرنین یعنی به هم بسته بود، فی الاسفاد در زنجیرها. ما به سلیمان گفتیم هازا عطانا، این هدیه ما به توست، چون که جناب سلیمان از خدای متعال خواست که رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب، تو فوق العاده بخشنده ای. حالا خدای متعال میفرمود هازا عطانا، این بخشش ما به تو. فمنون او امسک به غیر حساب، میخوایی ببخش به دیگران یا میخوایی نگه دار بدون حساب. یعنی این کم نمیشه ازش، اینقدر خدای متعال به جناب سلیمان از انواع و اقسام نعمتها بخشید که این هر چه قدم که به دیگران میخواست ببخشه بازم انگار که ازش هیچ کم نمیشد. لذا این حالا این یه معنا هست، البته معانی دیگری هم این آیه شده که از اونها صرف نظر میکنه. هازا عطا اونا، این بخشش ما نسبت به توست. فمنون میخوای ببخش، او امسک یا میخوای نگه دار به غیر حساب، این زیاده، یعنی هر چقدر که ببخشی تمام نمیشه. و این ویژگی ملک سلیمان که بعد از او دیگه دولتی تا حالا نداشته، یعنی شما هیچ دولتی ندارید امروز روی کره زمین یا در گذشته هیچ دولتی نداشتید که بگید یه دولتی بوده، یه حکومتی بوده که هر چه مردم میخواستن این بهشون میبخشیده و باز هم انبارهاش همچنان پر باشه، باز هم دستش پر باشه. نه، دولت ها معمولا منابعشون محدوده دیگه، یه بخشی که به مردم بخوان بدن دیگه میبینی حسابا خالی شد، انبارها ته کشید. و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، همون چیزی که برای پدرش حضرت داوود گفت در آیه 25 اینجا برای جناب سلیمان فرمود. حقیقتا برای سلیمان در نزد ما یک منزلت فوق‌العاده‌ای هست و حسن مآب، و سلیمان هم از بازگشت خوبی برخوردار شد. خب از آیه 41 وارد بحث حضرت ایوب میشه که دو تایش رو این جلسه میخونیم، بقیه میمونه برای جلسه بعد. تا آیه 44 بحث حضرت ایوب هست. خیلی جالبه، حضرت ایوب دقیقا مقابل حضرت سلیمان هست. حضرت سلیمان تا پایان عمر به همین شکل ثروتمند بود، فرمان روا بود و از امکانات ویژه الهی برخوردار بود. اما حضرت ایوب در آغاز ثروتمند بود، اهل سخاوت بود، اما گرفتار امتحان الهی شد و همه ثروت و مکنت خودش را از دست داد، اما صبوری خودش را از دست نداد. اما جالبه که برای هر دو یه تعبیر به کار رفته، نعم العبد انه اواب، هم برای سلیمان هم برای ایوب. و اذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب. ای پیامبر بنده ما ایوب را یاد کن. ای پیامبر گفتیم که اصبر، حضرت فرمید آیه 17 خدای متعال به پیامبر فرمود اصبر علی ما یقولون، در برابر این تهمت ها، در برابر این تمسخر ها، در برابر این توهین هایی که به تو میشه صبر کن. بعد فرمود برای اینکه کار بر تو آسان بشه این پیامبران رو همیشه بیاد داشته باش، داوود رو بیاد داشته باش، سلیمان رو بیاد داشته باش، حالا میگه ایوب رو بیاد داشته باش. ببین کارنامه ایوب چه بود. ایوب واقعا الگوی صبره. خب خیلی خلاصه اینجا آمده، در سوره های دیگه هم داشتیم داستان ایوب رو که پیش از این خوندیم. پیامبر یاد کن ایوب را، بنده ما ایوب را، آنگاه که صدا زد پروردگارش را، پس از 7 سال یا بیشتر با خدا اینجوری صحبت کرد راجع به مریضی و بیماری و این امتحانی که درش قرار گرفته بود. گفت که خدایا انی مسنی الشیطان، شیطان به من رنج و عذاب رسانده است، به نصب و عذاب. نصب گفته شده یعنی ناملایمات جسمی، عذاب گفته شده ناملایمات روحی روانی. یعنی خدایا آنچه که داره اتفاق میفته اینه که شیطان هی میاد منو وسوسه میکنه که ایوب تو هنوز شکرگزار خدا هستی؟ ببین خدا با تو چه کرد، ببین فرزندانت رو ازت گرفت، ببین کشاورزیت رو ازت گرفت، ببین سلامتی تو ازت گرفت، ببین ببین ببین. هی شیطان داره وسوسه میکنه. حتی غذا نداری بخوری. میفرماید که پروردگار من، شیطان به من رنج و عذاب رسونده. یعنی خدا یه کاری بکن دیگه، به هر حال که وسوسه شیطان زیاد شده از همه طرف. به من که نمیتونه غلبه بکنه، ولی به خانم من هم وسوسه میکنه. خب خدای متعال صدای ایوب رو شنید و پاسخ این صبر رو بهش داد. گفتش که ارکز به رجلک، یعنی پای خودت رو محکم بزن به زمین. و وقتی ایوب پای خودش رو به زمین زد، چشمه ای جاری شد. خدای متعال بهش فرمود که هازا مغتسلون باردون و شراب. مغتسل هم به مکانی میگن که انسان اونجا حمام میکنه، خودش رو شستشو میده، و هم به خود آب هم گفته میشه. اینجا هر دوتا معنا رو هم داره. میخواد بگه که از این آب بنوش و بعد با این آب خودت رو بشور، با این آب غسل بکن، یعنی خودت رو تمیز کن. خب ایوب این کار رو کرد، شفا پیدا کرد. البته میگه مختصرون بارد، این آب خنکه، خیلی جالبه. چشمه آب گرم نبوده، چشمه آب سرد بوده. در ضمن آبش هم اونقدر بهداشتی بوده که نوشیدنی بوده. یعنی از این آب اول بنوش، بعد روش حمام کن، خودت رو بشور. این کار رو کرد و خوب شد. خب بقیه بحث رو میگذاریم برای جلسه آینده. نکته یا نکات راهبردی که در این آیه داشتیم، یکی راهبرد هدفدار بودن آفرینش بود که ما انسان‌ها باید به این راهبرد توجه داشته باشیم. هدف آفرینش اینه که انسان متقی تربیت بشه، انسان پاک، انسان اهل ایمان و عمل صالح، انسان‌هایی که هم حسن فاعلی دارن هم حسن فعلی. و قرآن نقشه الهی برای تربیت انسان متقی و اهل ایمان و عمل صالح هست. پس راهبرد تربیت انسانهای متقی و اهل ایمان و عمل صالح بر اساس قرآن کریم، راهبرد تدبر در قرآن و تذکر از قرآن، یعنی پند بگیریم از قرآن. اما در حکومت حضرت سلیمان مهمترین راهبرد اینه که هر قدر قدرت ما بیشتر میشه، باید عبودیت ما در برابر پروردگار بیشتر بشه. و ما اگر کارهایی در حکومت انجام میدیم، باید اینا همه معطوف به یاد خدا باشه، حتی رسیدگی به حیوانات و امثال اینها. و نکته بعدی، راهبرد بعدی، راهبرد قدرت حد اکثریه. انسانهای مؤمن نباید به قدرت محدود قانع باشن، چنان که سلیمان به خدا فرمود حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. و نکته بعد این که حکومت دینی و به صلاح دولت اسلامی باید اونقدر قوی باشه که بتونه از همه شهروندان خودش، چه مؤمن چه غیر مؤمن، استفاده بکنه. و البته اگر شهروندانی هستند که آسیب میرسانند به مردم، خب اینها باید در بند باشند، اینها نباید آزاد باشند. اما صرف اینکه یک کسی مسلمان نیست، نه، چون جناب سلیمان هم میگه شیاطین رو به خدمت گرفته بود، کل بناء و غواص، هم در امور سازندگی شهرها و هم در امور دریایی از اینها استفاده میکرد، اینهایی که پذیرفته بودند که با نظارت حکومت سلیمان کار بکنند، این مشکلی نداشت. اما اونهایی رو که آسیب میزدن، اینها رو در زنجیر کرده بودند، زندانی کرده بودند. راهبرد بعدی راهبرد بخشش هست. یک دولت اسلامی باید اونقدر از نظر رفاه اقتصادی عالی باشه که هر چقدر به مردم بده باز هم حسابهاش پر باشه، انبارها پر باشه. راهبرد رفاه حد اکثری. خدایا از تو می خواهیم که همه ما رو مورد لطف و رحمت و بخشش و مغفرت خودت قرار بدهی. خدایا چنان امت اسلامی رو سرشار از امور معنوی و مادی بگردان که بلدتون طیبه و رب غفور بشه مظهر او و تجلی او. خدایا همه نیازمندان بی نیاز بگردان. خدایا همه کسانی که مشکلی دارن، همونطور که ایوب رو شفا عنایت فرمودی، جانبازان عزیز ما، چه جانبازان دوران دفاع مقدس، چه جانبازانی که در مراحل بعدی برای دین تو، برای سرزمین تو، برای اعتلاء نام و یاد تو فعالیت کردن، جانباز شدن، همینطور همه مؤمنینی که بیمارند و دل در گرو به تو دارند، خدایا همه رو همچون ایوب شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا ما رو از متقین قرار بده. خدایا ما رو از اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا ما رو اهل تدبر در قرآن و اهل تذکر از قرآن قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.